عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 29 اوت یا آگست 2015 و هفتم شهریور ماه 1394. امروز با وجود آنکه خیلی از بحث‌ها عقب افتاده، در واقع من می‌باید امروز راجع به مسائل اقتصادی امریکا و جهان صحبت بکنم، با این تلاطمی که در بازار مالی، و ما می‌دونیم که به اصطلاح بازار مالی از هفته قبلش دچار چه تلاطمی شد و بعد همین هفته ای که گذشت واقعا این تلاطم ادامه پیدا کرد، یه مقداری اواخر هفته ثبات پیدا کرد، ولی حالا باید ببینیم، ولی این آغاز یک پروسه ای که باید دنبال بکنیم. بنابراین آغاز یه بحث اقتصادی بسیار لازمه و باید رفت به بنیانها و ریشه ها. چون اینجا فرصت نشده، یه مقدار از این بحثا رو من بردم به تلویزیون IFT TV که عزیزان لابد به اصطلاح حالا نایی که به اصطلاح میبینن این برنامه ها رو، چند هفته متوقف شد ولی دوباره خوشبختانه هم برنامه من و هم دکتر صهیونی دوباره اونجا آغاز شده. مشکلات به اصطلاح مالی داشت به اصطلاح تلویزیون، ولی به هر حال یه مقدار بحث‌های اقتصادی رو چون اینجا فرصت نبوده اونجا مطرح میکنم و اخبار اقتصادی رو که هفته گذشته یه مقدار راجع به این قضیه من صحبت کردم و این هفته هم اونو ادامهش خواهم داد. بعدش راجع به مسئله مکزیک بود که من چند هفته دنبال کردم و به اصطلاح باز فرصت نشد که من ادامهش بدم، برای اینکه همینطور که صحبت کردم با شرایط جدید و با امضای این موافقت نامه در واقع آینده ایران چیزی شبیه مکزیک خواهد بود، بنابراین لازمه که وضعیت مکزیک رو در دهه 1990 که من راجبش نوشتم و الان ادامش در حقیقت تبدیل به یک failed state شده، واقعا عزیزان باید ببینن که و دستراسی ها دارن چه قدرتی در اونجا میگیرن اون. و بعدش بحثی رو شروع کرده بودم راجع به این که امریکا چطور به سرعت داره به طرف فاشیسم میره و الان با صحبتهایی که افرادی مثل دونالد ترامپ و بسیاری از به اصطلاح کاندیداهای جمهوری خواه صحبتهایی که میکنن کاملا مشخصه که چطور به اصطلاح جو سیاسی امریکا و دستگاه های ارتباط جمعیش مثل فاکس، CNN و غیره و غیره اینا واقعا امریکا رو به طرف یک سیستم فاشیستی نه از نوع ایتالیاییش و یا آلمانیش بلکه نوع صهیونیستی انگلوساکسونش دارن میبرن که اینم نوع دیگری از فاشیسم خواهد بود. اون باز متوقف شد و فرصت نشد راجبش صحبت بکنم. با همه اینا امروز با اون که لازمه که راجع به همه اینا صحبت بشه، ولی میخوام دنباله بحث 28 مرداد رو دنبال بکنم. دلیل داره، یعنی بخش قابل توجه و بیشتر برنامه رو، چون ما تاریخمون رو باید یاد بگیریم، ما نباید عزاداری بکنیم، دچار افسردگی بشیم، دچار بیعملی بشیم. از تاریخ باید یاد بگیریم، یعنی در حقیقت گذشته باید چراغ راه آیندهمون بشه. به این دلیل که ما 28 مرداد که به ملت ما، به کشور ما تجاوز به عنف شد و سرنوشت ما رو به روز امروز رسونده که دوباره بعد از 36 سال که جمهوری اسلامی بر سر کار اومده با شوک درمانی و سرکوب گسترده و کشتارهای عظیم راه رو دوباره باز کرده برای ورود مجدد امپریالیسم. شاه نمیتونست این کار رو بکنه، میبایست نیروی میومد بر سر کار در سال 1357 که به طور مؤثری بتونه انقلاب و مردم رو سرکوب بکنه تا بتونه جاده صاف کنه برگشتن مجدد امپریالیسم به ایران بشه، که الان در واقع این صورت گرفته. این البته باز نباید موجب بشه که ما دچار افسردگی بشیم. هر چیزی ما باید قوانین دیالکتیک رو یاد بگیریم. تا زمانی که دیالکتیک رو یاد نگیریم تو چاله چوله میافتیم. حالا اگر شد من راجع به جوابی که یروان ابراهامیان به آقای فتورچی داده صحبت خواهم کرد، که افراد میتونن دانشمندان بزرگی واقعا باشن، فرزان مورخین مثل آرنولد تاینبی که به اصطلاح جز مورخین تپ واقعا، ولی آیا واقعا اینا دیالکتیکشون رو میدونن؟ قوانین تضاد رو میدونن؟ در همین مورد که گفتم که ما هم در سال 32 شکست خوردیم و تجاوز به عنف به کشور ما شد، و هم در سال 57 بعد از این انقلاب عظیم و کم نظیر در قرن 20 چه نیروهای اومدن مسلط برش شدن، سرکوب، کشتار، بردن جامعه از نظر اجتماعی و سیاسی به 100 سال قبل، یعنی در واقع پیاده کردن قوانین شریعه، وضعیت زنان، وضعیت دخالت در خوردن، نوشیدن، پوشیدن، آداب رخت خواب، خلا رفتن و غیره و غیره، به یک مش آدم های قرون وسطایی جانی و آدم خوار در واقع مسلط شدن به اوضاع. ولی آیا اینا توان اینو داشتن که انقلاب رو خفه بکنن؟ ابدا. حالا این جنبه تضاد رو باید ببینیم که در برابر این حکومت آدم خوار ملت ایران چه کار کردن. نسل عظیمی از جوانا به وجود اومدن که در حقیقت نفی این حکومت هن. اونایی که دیالکتیکشون رو نمیدونن این مسئله رو متوجه نشدن، که فرزند یروان ابراهیمیان راجع به پیشرفت ها رو متوجه نیست که یک ملت بزرگ باعث و بانی این پیشرفت ها هستن. یعنی جمهوری اسلامی خواسته کشور رو تبدیل به کشور مسلمان بکنه، ایران تبدیل به غیر مذهبی ترین کشور دنیا شده، میخواسته مردم رو سیاه پوش بکنه، بهترین رنگ ها رو مردم به کار بردن، میخواسته از نوشیدن مشروب جلوگیری بکنه، نیمی از جمعیت ایران متخصص تولید مشروب شدن، میخواسته زنها رو زیر چادر ببره، آخرین مد رو زنها میپوشن، میخواسته از خوردن عرضت ژامبون جلوگیری بکنه، مردم با سرعت هرچه تمامتر. یعنی بارها با بارها من این رو عرض کردم که ما یه حکومت داریم ولی نفیش رو داریم. نفیش یعنی یک ملت بزرگ صاحب تاریخ 3-4 هزار ساله که الان دارن زیر پای این رو به تدریج خالی میکنن. در حقیقت تمام این دستاوردها برای همینه که حالا این نسل جوان باید تاریخش رو یاد بگیره. یعنی در واقع به نظر من باید این تاریخ به این دلیله، حالا جوانبش رو این هفته میخوام باز بکنم، ولی قبل از اینکه وارد برنامه بشم به عزیزان یکی دو تا نکته. یکی انجمن گلبانگ، امروز من اونجا به صدر حقیقت امشب ساعت 7 اونجا صحبتی خواهم داشت. مصطفی جان ممکنه اون شماره تلفن رو نشون بدی لطفا، هر شبه که عزیزانی که میخوان این دور نزدیک به صدر دورور هستن این شماره رو اگه اطلاعاتی بخوان 949-587-10. مرسی. مطلب دیگه، من دو تا اشتباه در برنامه های گذشته داشتم که عزیزان مثل عقاب به اصطلاح منو تصحیح کردن. یکی من گفتم که کنت لاو که خبرنگار نیویورک تایمز در روز 28 مرداد اونجا بوده، مأمور CIA بوده، جاسوس بوده اونجا، و و من صحبت اینو کردم که هنوز زنده است. یکی از عزیزان به من ایمیل زد و گفت که 2013 در گذشته. بنابراین میخواستم اینو تصحیحش بکنم. یکی دیگه از عزیزان گفت که تو این برداشت کردی که سیدزیا پسر بهبهانی معروف زمان مشروطیته، در حالی که اینطور نیست، پدرش کسی دیگه بوده و ما میدونیم که صادق طباطباییه. که میخواستم این دوتا، ممنون از این عزیزان که بعضی از این اشتباه‌ها و چیز رو. علت این که من میخوام امروز ادامه بدم بحث 28 مرداد رو، ما درس باید یاد بگیریم. همونطور که عرض کردم نباید دچار افسردگی بشیم و بگیم که تمام چیزها در دست امپریالیسم و هر کاری دلش میخواد. ابدا اینطور نیست. چند نکته رو کتاب یرمن ابراهامیان واقعا ثابت میکنه. جواب دادن به افرادی مثل گازیروفسکی، مثل ارسلات کاتوزیان که در دانشگاه آکسفورد نشستن، ایشون به سرا اینا رو تصحیح میکنه به این معنا که یک نظرشون اینه که اشتباه مهلک دکتر مصدق عبارت از این بود که پیشنهادات فرزند بانک جهانی یا پیشنهادات هریمن یا پیشنهادات استوکس و غیره و غیره رو نپذیرفت، مخصوصا مال بانک جهانی رو، و این اشتباه مهلکش بود. در حالی که یروان ابراهامیان ثابت میکنه که اگر دکتر مصدق اون قرار داده به بانک جهانی رو پذیرفته بود، دیگه دکتر مصدق نبود، ایران رو میبرد زیر سیطره امپریالیسم و در حقیقت تا آخر زمان به اصطلاح ایران بدهکار شرکت بریتیش پترولیوم و یا دولت انگلیس میشد. بنابراین اشتباه دکتر مصدق و در واقع اشتباه مهلکش این نبود که این رو نپذیرفت. دیگه نمیتونست دکتر مصدق به یه فرد ملی باشه، مثل وطن فروشای دیگه میشد. اشتباه مهلکش اتفاقا این بود که در روز 27 مرداد به حرف لوی هندرسون گوش کرد و مردم را از خیابونا جمع کرد، یعنی اعتماد کرد به سفیر امریکا لوی هندرسون. اشتباه مهلکش اتفاقا تاریخ ثابت کرد که این یه نکته که به نظر من از نظر تاریخی فوق العاده پر اهمیته و درس توشه که آیا به این ضد بشرها و سفراشون میشه اعتماد کرد. دوم عبارت از اینه که گفته میشه که دکتر مصدق عرض شود که به اصطلاح علت این که امریکا اینطور و انگلیس دخالت کردن و این کودتا رو به راه انداختن، علتش اینه که در زمینه جنگ سرد بوده و امکان قدرتگیری حزب توده بوده، امکان نفوذ و تسلط شوروی بوده و غیره و غیره. با مدرک و سند یروان ثابت میکنه که نه، شوروی در موقعیتی بوده که بتونه نفوذ بکنه و مسلط بشه و نه حزب توده توان اینو داشته که بیاد و مسلط بشه. بنابراین مسئله اینا نیست، مسئله فقط یک چیز، سلطه و کنترل، نه تنها بر صنعت نفت بلکه از طریق صنعت نفت بر سرنوشت کشور، بر سرنوشت اقتصادی و سیاسیش. همینطور که خود من شاهد و ناظر بودم که فرزن استانداران خوزستان رو کی تعیین میکرد؟ پدر من در اون زمان برای من توضیح میداد. کنسول انگلیس میگوست بگی که آقای مصباح فاطمی باید استاندار بشه که از نوکرها و سرسپرده ها کی نمایندگان خوزستان رو، تمام یک مشت وطن فروش بهبهانی ها، ابرشمکارا و همسالام و همسال که ما اینا رو میشناختیم از نزدیک، تو خونه های اینا رفت آمد داشتیم و از نزدیک نیست، همه اینا رو کنسول انگلیس تعیین میکرد. بنابراین مسئله کنترل و تسلط بوده و نه اینکه ترس از نفوذ شوروی و یا حزب توده، قدرتگیری حزب. ولی امروز میخوام راجع به یک سلسله مسائل دیگه صحبت بکنم که پاسخ به این سوالات باید داده بشه، یعنی درس توشه، و در نتیجه من مجبورم امروز صفحات نسبتاً زیادی از کتاب رو میخوام برای عزیزان نقل بکنم، برای اینکه ممکنه تعداد قابل توجهی از هم میهنان ما فرصت خوندن کتاب رو نداشته باشن کتابا الان گرونه در ایران، گرچه فوق العاده لازم خوندن این کتاب درس دوشه، ولی به این دلیل و اونم عبارت از اینه که آقای گازیروفسکی یکی دیگه از کسانی که راجع به 28 مرداد کلی به اصطلاح کتاب نوشته و یکی از کتابهاش مصدق و کودتا. عزیزان این در ایران خب قابل دسترسه. میخواییم ببینیم که اگر واقعا من میخونم نظر در آخر یکی از مقالاتش در همین کتاب، ببینیم مسئله رو گازیروفسکی چطور مطرح میکنه. ایشون استاد علوم سیاسی در دانشگاه لویزیانا هستش و یکی از متخصصینه در حقیقت. میگه چه کسی مصدق را سرنگون کرد؟ این آخر مقالش مطرح میکنه. میگه هر کدام از این ستبین ارائه شده و غیره و غیره. میگه شکی نیست که چنانی که بسیاری از طرفداران مصدق تأکید دارن، بازیگران خارجی نقش مهمی در سرنگونی وی ایفا کردن. ابتداش قبول میکنه. بدون مداخله وسیع امریکا روشن است که کودتا بدون صورت و در اون زمان اتفاق نمیافتاد. ببینید چه اما و اگرهایی میذاره. میگه که کودتا بدون صورت و در اون زمان اتفاق نمیافتاد. یعنی فرضاً بدون دخالت امریکا و انگلیس در زمان دیگری و به صورت دیگری میتونست کودتا اتفاق بیفته، ولی دخالت اینا در اون زمان و به اون صورت باعث شد که، یعنی اما و اگر میذاره. دولت انگلستان و شرکت های بزرگ نفتی بین المللی نیز عمدتا با ایجاد شرایطی که امریکا را به اقدام واداشت نقش مهمی در کودتا ایفا کردن. امروزه بسیاری از ایرانیان از جمله کسانی که از مصدق نفرت دارن همچنان از دولت‌های امریکا و انگلستان به علت دخالت در کودتا خشمگین هستن. یک دروغ کثیف واقعا. اینا خشمگین از دست امریکا؟ از اینکه، یعنی منظورش اینه که اگر امریکا و انگلیس دخالت نمی کردن طرفداران شاه خودشون میتونستن کودتا بکنن. این خشم مطمئنن توجیه پذیر است. بنابراین اگر چه بازیگران خارجی نقش مهمی در سرنگونی مصدق داشتن، در مورد نقش آنان اغراق گویی شده است. بخواستم به این پاسخ بدیم که آیا ما راجع به نقش عوامل داخلی اغراق گویی میکنیم؟ عذر میخوام، به اصطلاح عوامل خارجی اغراق گویی میکنیم و عوامل داخلی رو کمتر بهش بها میدیم؟ ابدا اینطور نیست. همینطور که من هفته گذشته عرض کردم به عزیزان، بدون عوامل داخلی امپریالیسم نمیتونه در این کشورها کودتا بکنه، ولی باید دید که آیا عوامل داخلی بدون انگلیس امریکا و دستگاه های جاسوسیش میتونستن به خودی خود، یعنی مجموعه شاه و دربار، روحانیون و کاشانی و طرفدارانش، اونهایی که از پشت به دکتر مصدق خنجر زدن، برادران رشیدیان، زاهدی ها، شعبون بیمی ها، از اول که اونهایی که از جنوب شهر بسا زنان بد، اینا میتونستن در مجموع بدون دخالت فعال خارجی علیه دکتر مصدق کودتا بکنن؟ این باید بهش پاسخ داده بشه. یک. دوم عبارت از اینه که آیا مردم ایران بعد از تمام این قضایا دچار پارانویا یا تئوری توطئه هستن؟ یعنی نوعی بیماری دارن که همه چیزها رو نتیجه رسا توطئه خارجی میدونن. عزیزان اگر مراجعه بکنن، فرضاً علت اینکه این سوال رو من مطرح میکنم، اگه به انسایکلوپیدیا ایرانیکا که به همت دکتر یارشاطر در دانشگاه کلمبیا این داره مجلداتش به تدریج بیرون میاد، در روی حرف شی زیر عنوان کنسپیرشی یعنی توطئه در اونجا مقاله هست، مطلب هست که چطور ایرانیا به طور کلی در واقع به اصطلاح متهم به پارانویای توطئه میشن، یعنی به اصطلاح یک بیماری دارن که همه چی رو نتیجه توطئه خارجی میدونن. ببینید ملت ایران اینطوره. حتی یروان ابراهامیان در آخر کتابش، امروز من صحبت کنم، همین رو دوباره مطرح میکنه که میگه آره ایرانیا دچار به اصطلاح یک چنین پارانویایی هستن. چه خوشبختانه به اصطلاح مترجم کتاب دکتر زرافشان جوابی به یروان ابراهامیان داده که من اونو هم برای عزیزان مطرح میکنم. ولی باید به اونهایی که این تصور رو به وجود میارن که بدون دخالت فعال خارجی و بدون یک برنامه ریزی مفصل، دقیق و عجیب، واقعا تمام این عوامل خیلی عذر میخوام پوخی بودن که بتونم علیه دکتر مصدق کودتا بکنم. به این دلیلی که من میخوام ببینیم عوامل کودتا چی بودن، درس توشه و ما باید اجنبی پرست ها رو، وطن فروش ها رو بشناسیم. یکی از مواردی که ما باید اگر بخوایم قوی بشیم، اگر بخوایم در برابر اجنبی و اجنبی پرست ها قدرتمند باشیم و از شکست مجدد کشورمون و ملتمون جلوگیری بکنیم، برای قوی شدن، برو قوی شو اگر راحت جهان خواهی، باید تاریخمون رو یاد بگیریم. باید اجنبی پرست ها رو که من اسم یکی دو تا هفته گذشته بردم و وطن فروش ها رو بشناسیم. یه زمانی آدم عمری که ازش میگذره، یه زمانی اونایی که میخواستن وطن فروشی بکنن میرفتن فراماسیونر میشدن، دزدکی. برای اینکه موقعی که فراماسیونر میشدن تعهد اخلاقی و انسانیشون دیگه به کشورشون نبود، بلکه به لوژ مربوطهشون بود. بنابراین میتونستن، و ما میدونیم که لوژ مربوطه به کجا وصل بود، در نتیجه میتونستن راحت به کشورشون خیانت بکنن، جاسوسی بکنن، وطن فروشی بکنن. و اینا اجنبی پرست بودن، فراماسیونر. الان به برکت وجود جمهوری اسلامی، وطن فروشی تبدیل به یه افتخار شده، تبدیل به یه عملا انقلابی شده. به مجاهدین نگاه کن، به بعضی از سلطنت طلبان نگاه بکن، به اونایی که در داخلن و اسم ازشون بردن، به گردانندگان عرشبت که مهرنامه یا به قول آقای سرکوهی کین نامه، قهر نامه. این ضد بشرای وطن فروش، ببینید چه لجنالودهی، چه چیزهایی، اندیشه پویا، عرشبت که و غیره و غیره. ما باید این وطن فروش های ضد ایرانی و وطن فروش و اجنبی پرست رو باید اینا رو بشناسیم. ببینیم کودتا چجوری صورت گرفت. ایالات متحده و انگلستان برای برکناری مصدق طی مدتی طولانی به طرق و وسائل سیاسی، عمدتا شاه و مجلس، متکی بودند. اما پس از قیام سیه تیر به این نتیجه رسیدن که برکناری قطعی و دائمی او از صحنه قدرت جز از طریق کودتای تمام عیار نظامی امکان پذیر نیست. ببینید در اون مقاله‌ای که من اسم بردم که صادق زیبا کلام نوشته که کودتای اول، کودتای واقعی اون بود، 25 مرداد بود که شکست خورد. بعدش که روز 28 مرداد بود، ده ها هزار نفر به طرفداری از شاه و نه علیه مصدق، به طرفداری از شاه اومدن و در نتیجه این ضد کودتا بود، کودتا نبود. در حالی که این در حقیقت روایتیه که کرمیت روزولت میده، ولی اگر کتاب کرمیت روزولت ضد کودتا رو همین آقای صادق زیبا کلام خونده بود، متوجه میشد که میگه 25 مرداد که کودتا شکست خورد اون کودتای اول، در واقع CIA تلفن میزنه یا تلگراف میزنه به چیز که کودتا شکست خورده، بعد برگردی جونت در خطره. ولی کرمیت روزورت بهش میگه که اون کودتای سیاسی بود که با شکست رو برو، در حالی که کودتای نظامی هنوز برنامهش برقراره و ما کودتا رو باید ادامه بدیم و میمونه اونجا. اونجاست که به لوی هندرسون تلفن میزنه که لوی هندرسون بیاد وقت ملاقات بگیر از دکتر مصدق و مصدق رو تهدید بکنه و دکتر مصدق هم به حرفش گوش میکنه که مردم رو از خیامونا جمع بکنن و در ضمن نیروهای نظامی وارد صحنه میشن و کودتای نظامی میشه. ولی این تصمیم از ابتدا بعد از در واقع بلافاصله بعد از سی تیر اصلاح برنامه‌شون این بوده. یک کودتا به تمام عیار نظامی امکان پذیر نیست، از طریق سیاسی فکر مصدق رو نمیشه برداشت. برای اینکه ما میدونیم که دوام رو آوردن، مردم در سی تیر و سی یک اومدن توی خیابونات طوفان آسا کشتار شدن، ولی دوباره دکتر مصدق رو برگردوندن سر جاش. مصدق محبوب اکثریت عظیم مردم ایران بود. من در رفراندومی که 12 مرداد صورت گرفت تو میدون توپخونه بودم، برای اینکه چادری که گذاشته بودم برای انحلال به سرا چیز مجلس 17 اونایی که سنشون اختزا میکنه و اونجا بودن، سر خیابون چراغ برق، بعدش خیابون امیرکبیر شد، صف از سپید دم آغاز شده بود. مردم با چه شور و شوقی اومده بودن و صف کشیده بودن. صف از توپخونه شروع میشد، تمام طول خیابان ناصر خسرو و میپیچید توی بوزرج مهره و من و پدرم اونجا قدم میزدیم و به چهره مردم نگاه میکردیم. موقعی که اون صف معروف از میدان تجریش تا میدان راه آهن ادامه پیدا کرد، جنبش سبز منو به یاد اون صف، ملت ایران بارها و بارها این رو تجربه کردم و شکست خوردم، درسته، ولی باید حالا درس یاد بگیریم از تمام اینا. اگرچه ریزکاری های آخری این کودتا تا اواخر سال 31 هنوز قطعی و نهایی نشده بود، اما این دو کشور بلافاصله پس از بازگشت پیروزمندانه دکتر مصدق به قدرت در تابستان 1331 بعد از 33 به فکر کودتا افتادند و برای رسیدن به این هدف هر یک از این دو کشور امکانات و آورده های خود را روی میز قرار دادند و من میخوام بخش وسیع از برنامه رو که چه تمهیدات اینا دیدم. طرح رو همینجا من باید عرض بکنم. این طرح که از بعد از 33 چیز بود، برای نخستین بار در اوائل آوریل به صورت پیشنویس آوردنش روی کاغذ، در واشنگتن تهیه، جزئیات تفصیلی آن در اواخر آوریل در پایگاه نظامی بریتانیا در قبرس مشخص شد، در اوائل جوان یا خرداد 32 در بیروت آن را اصلاح و تکمیل تر و در اواخر جوان در لندن هم این طرح نهایی شد و در روز اول ژوئیه یا 10 تیر وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزیر امور خارجه انگلیس آن را امضا کردند و در روز 11 ژوئیه یعنی 20 تیر هم امضای آیزنهاور و هم چرچیل زیر این برای کودتا تمام جزئیاتش. حالا ببینیم چه تمهیداتی اینا دیدن. هر کدوم از دولت‌های انگلیس و امریکا چیزهایی داشتن که رو میز گذاشتن که ببینن. انگلیس با 5 قلم آورده عمده به شرح زیر به میدان آمد. ببینیم انگلیس چی کار کرد. آنها یعنی انگلیسی ها در مرتبه نخست کارشناسان خبره ای داشتن که چون در ایران کار کرده بودن تجارب بسیاری داشتن. زبان این کشور را خوب می دانستن. پیوندهای شخصی نزدیکی با نخبگان قدیم کشور یعنی اعضای 1000 فامیل به وجود آورده بودن. این مجموعه کارشناسان کارشناسان خبره رو لنسلوت پایمن یا پیمن، فردی منزوی به گوشه‌گیر که از اواخر دهه 1310 در وزارت خارجه انگلیس همواره مسئول میز ایران بوده، عرض شود که این یکیشون به این نتیجه رسیده بود که پیمان در اصل مسئول کنار بگذارید، میگن که رضا شاه رو اینم برکنار کرده بوده. این یکیشون نورمن داربی شایر. عزیزان ببینن چه افرادی داشتن، هم انگلیس و هم امریکا. نورمن داربی شایر افسر MI6 که در طول بخش اصل جنگ دوم جهانی در ایران مستقر بوده، و این دومیش سرهنگ جفری ویلر، افسر دیگر MIX که از 1299 یعنی از زمان کودتای رضاشاه و فیضیا به بعد مکررن و به تناوب گاه در ایران و گاه خارج از ایران بوده. این هم یکی دیگرشون روبین یا رابین زانر، وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس که کارشناس عرفان بود و مدت کوتاهی بعد استاد مذاهب و اخلاق شرقی در آکسفورد می شود. این هم یکی دیگرشون سام فور، دستیار زانر که عمدتاً مسئول امور سیاستمداران جوانتر بود. اینم یکی دیگه و خانم و پروفسور ان لمتون که سالهای سال در سفارت انگلیس کار می‌کرده. عزیزان کتاب مالک و زارع ان لمتون رو باید بخونن که این چه مطالعی راجع به وضعیت و اصلاح کشاورزی ایران داشت. کتابش واقعا خوندنیه. وابسته مطبوعاتی پیشین سفارت انگلیس در تهران که از فروردین 1950، این یه اشتباه چاپی نوشته 1930، مصرانه به وزارت خارجه تصریح که هیچ گونه امتیازی به مصدق ندهن. رئیس واقعی عملیات MI6 در تهران یعنی کریستوفر مونتاک وودهاوس که بهش میگفتن مونتی، خود یک کارشناس خبره امور ایران نبود، اما از جنگ داخلی اخیر یونان تجارب زیادی در عملیات مخفی و خاطرات او. و حالا این یک بخش که در حقیقت یروان 5 قسمت رو اسم داره. در مرحله دوم انگلیس ها در بطن نیروهای مسلح ایران یک شبکه غیر رسمی داشتن. این شبکه از همان زمان جنگ دوم جهانی از افسران محافظه‌کار تشکیل شده بود که بیشتر آنان به خانواده‌های اعیان تعلق داشتند. اینا میان با کی عهد مودت می‌بندن؟ آره، عوامل داخلی هستن، ولی اعیانی اکثریتن که اقلیت کوچکن. از فاسدترین، وطن فروشترین، اجنبی پرستترین و کثیف‌ترین عناصر جامعه میان با اونا عهد مودت می‌بندن. به عبارت بودن از کیا بودن؟ سلشکر حسن ارفع، رئیس سابق ستاد ارتش که رقیبش رسید عرصبت که رزمارا زیر آب زیراب او را زده بود و دوره بازنشسته خود را در املاکش در ورامین می گذارم. سلشکر ارفع، سرهنگ تیمور بختیار، ببینید چه عناصری رو، پسر عموی ملکه ثریا، سرهنگ هدایت گیلانشاه، خلبان تربیت شده انگلیس و آجودان شاه، سرهنگ حسین قلی اشرفی، فرمانده تیپ پادگان تهران و هم مهمتر از همه سرهنگ حسن اخدی که برادر علی اخدیه که از در حقیقت حالا توضیح میده که تا آخر با دکتر مصدق مون برادر همین، ولی این که سالیان متمادی رئیس رتبه‌دو ستاد ارتش بود، حسن اخدی، سازمان اطلاعاتیه. این شبکه نظامی هوادار انگلیس به رهبری اخدی و ارفع در ارتش اعضای خود را ارتقا می دادن و دیگران را به حاشیه رانده بودند و در نهایت و غیره و غیره. وابسته نظامی بریتانیا در جایی ارفع را کسی توصیف کرده است که از صمیم قلب خود با ما همکاری می کند. بعضی از وطن فروشای کنونی ایران که از سمن قلب با اجنبی همکاری میکنن. MIX به کمک این شبکه یک بانک اطلاعاتی در خور توجه از نظامیان رو حاوی اطلاعات راجع بسیاری از افسران معروف ارتش که به سیاب به آن شدت نیازمند بود که بعداً مسلماً به اصطلاع همکاری بین این دوتا اینتلیجنس سرویس یعنی MI6 و CIA همه اینها رو در اختیار اینا میذارن. اما در واقع انگلیسی ها این چیزها رو داشتن، امریکایی ها نداشتن و سیاه کلی احتیاج به اینا داشت. بنابرای گفته دانالد ویلبر بخش بزرگی از تدارکات کودتا در لندن شامل بررسی این پرونده های شخصی بود. حالا اینجا را عزیزان دقت بکنن که چطور اینا میران ریز خصوصیات این افراد رو بررسی میکنن، نقاط ضعفشون رو، نقاط قدرتشون رو، وابستگی هاشون رو، انگیزه هاشون رو، وضع مالیشون رو، تمام اینها رو همینطور که دکتر زرفشان جواب میده بهشون، میگه آیا اینا توطئه نیست؟ آیا ملت ما دچار پارانویای توطئه هست؟ ببینید چه کاری اون پشت دارن میکنن برای اینکه دکتر مصدق رو بندازن. آیا ما دچار پارانویا هستیم؟ یک درس روشن که سیاه از کلیت تجربه ایران فرا گرفت نیاز به جمع‌آوری پرونده های مشابه این پرونده ها برای کشورهای دیگر بود، برای اینکه این یکی از اولین کودتاهای موفق CIA و اینتلیجنس سرویس بود و تجربه به دست آوردن که بعدا در گواتمالا، بعدش در شیلی، بعد در اندونزی، بعد در اروگوئه، در ده ها کشور دیگه که باید شخصیت ها رو بشناسن و ببینن به کی از عوامل داخلی باید متکی باشن. عبارت خود ویلبر این است که اون سازمان به جمع‌آوری اطلاعات شخصی هر چند جزئی و به این که در هر مورد دقیقا بداند افسر مورد نظر کیست، چه چیزی انگیزه رفتار مشخص اوست، دوستان او چه کسانی هستند و نظایر اینها. سیاب اینها نیاز فوری دارد. این امری حیاتی است که از همه پرسنل نظامی که حضور آنها ممکن است به نحوی در مسئله مؤثر باشد، از جمله دوستان و نیز دوستان احتمالی، اطلاعاتی راجع به زندگی و شرح حال آنها که تا حد ممکن تفصیلی و ریز باشد در اختیار داشته باشد. دانالد ویلبر اینو میگه و بعد خود همین دانالد ویلبر در ایران سالهای سال به عنوان متخصص کتیبه، باستان شناس، ارتباطیه، نمیدونم انواع و اقسام از سال 1310 کار میکرده تو ایران، در نشی راجب تمام این شخصیت ها مطالعه کرده بوده و میدونسته به کدومشون باید پول بده، کدومشون رو باید بخره و کدومشون قابل خریدن نیستن. سوم، MI6 از مدت ها قبل یک شبکه غیر نظامی بومی و ثابت در ایران داشت. ببینیم اینا چی بودن. سه برادر ظاهرن تاجر به نام اسدالله، همشون هم الله، سیف الله و قدرت الله رشیدیان آن را اداره می شردن. که ایشون میگه که رضاشاه پدر آنها را به علت روابطی به زندان انداخت. آنها در ظاهر با انگلستان یک رابطه تجاری برای وارد کردن فیلم های انگلیسی به ایران داشتن، برادران رشیدیان، و از این پوشش به صورت کانالی برای منتقل کردن پول MIX به هواداران بومی انگلیس از جمله سیجیا، حزب اراده ملی استفاده می کردن. رد می دی که منش لیبرالی دکتر مصدق این فرصت ها به آنها می داد که سفرهای پی در پی و متعددی به لندن بکنن و در تهران هم برای خود عوامل را بسید. وودهاوس تخمین می زنن که رشیدیان ها و هر ماه بیش از 10,000 پوند لیره انگلیسی بین ملاها، روزنامه‌نگاران، سیاستمدارانی که نام آنها فاش نمی‌شد. به چه دلیل CIA الان فاش نمی‌کنه؟ بسیاری از این آخوندهایی که الان در قدرتن جز این لیست نیستن، از این پولا نمی‌گرفتن، فقط اسم کاشانی رو شده، بهبانی رو شده، قنات‌آبادی رو شده، ولی بقیه شون چی؟ علتش اینه. یکی از دلایلی که اینا چیزهای CIA رو فاش نمی کنن چون اسم بسیاری از ملاهایی که الان در قدرت واقعی هم در شورای نگهبان، در عرصه که مجلس خبرگان و غیره و غیره هستن، لیستشون رو مگه آقای عرصه که ابراهیم یزدی تو دستش نبود و به خمینی داد ناپدید شد؟ لیست آخوندهایی که با سواک کار میکرد، به ویژه نمایندگان مجلس پخش میکردن. سم فال به طور گذرا یادآوری میکند که جلسات منظمی هنگام صرف صبحانه با این یا آن یکی از رشیدیان ها مرتب هر هفته یا هر روز داشته. پس از کودتا وزارت خارجه انگلیس میکوشید که عملیات شنیع این سه برادر را روز پشت سرپوش بذاره و از آنها به عنوان دوستان راستین و وفادار ما که در سازماندهی سرنگونی اخیر، یعنی دکتر مصدق، دستی داشتن ستایش میکرد و بعد وزارت خارجه به اینها مدال میده. هر شبت که بعدش هر شبت که وزارت خارجه انگلیس آنها را کسانی تست توصیف میکرد که در ایران دوستانی در سطح بالا و موقعیت حساس به ویژه شاهزاده اشرف، سرهنگ بختیار، سلیمان بهبودی و رئیس تشریفات دربار رشیدیان اینا رو میشناخت. آنها احتمالاً حسام لنگرانی رو هم که مال حزب توده بود اون هم خریده بود که براشون جاسوسی میشن. منشأ قدرت اصلی، عزیزان امیدوارم که خسته نشن که من از کتاب اینا رو نقل قول سون، بسیاری از همبرتنانمون ممکنه فرصت اینو نداشته باشن که این، ولی بخش‌های اصلی این کتاب لااقل که ببینیم کی از پشت ما خنجر زد، عوامل خارجی کیا بودن و عوامل داخلیشون کیا بودن. منشأ قدرت اصلی و عمده رشیدیان ها در بازار تهران بین اصناف قصاب، نانوا، شیرینی فروش، بین میدانی ها که قادر که در کار عمده فروشی تربار بودن، مثل همین مرتضی و محسن عرصبت چه چیز هستن که اینا هم از این توی بازار بودن، عرصبت چه اینا، بین کشتیگیران زورخانه های محلی، بین وعاز سطح پایین هواداران فدایی اسلام از قبیل حجت الاسلام محمد تقی فلسفی، چیزانی که عمرشون در حقیقت اقتضا میکنه فلسفی رو باید به یاد بیارن که چه واعظ مبرزی بود، چه سخنرانی های در همین مدرسه سپهسالار یا مسجد سپهسالار داشت در زمان شاه و چه بال و پری بشت این نقش داشته و وفادایان اسلام بوده. در یک تحلیل طولانی راجع به فدایان اسلام، چیا 57 به قدرت رسیدن؟ فدایان اسلام. در یک تحلیل طولانی راجع به فدایان اسلام که مدت کوتاهی پس از آن که این گروه سعی کردن فاطمی را ترور کنن نوشته شده است، روبین زانر، به این عزیزان دقت بکنن، همین جاسوس انگلیسی روبین زانر، با بیان مرموزی می نویسد هیچ دلیلی وجود ندارد که انگلستان و فدایان اسلام نتوانند همکاری با یکدیگر علیه جبهه ملی را ادامه دهند. فدایان اسلام دشمن قسم خورده جبهه ملی بود، همینطور که آیت الله خامنه ای دشمن قسم خورده مصدق و جبهه ملی بود. او اضافه می کند که علی رغم اینکه سید ضیا پیوندهای علنی و آشکاری با انگلیس دارد، فدایان اسلام با سیدیا روابط کاری دارند. زانر توضیح می‌دهد که گذشته از هر چیز دیگر، سیدیا یک سید است، فردی مذهبی است و متعهد است، شریعت را تقویت و متعهد است که شریعت را تقویت و تحکیم کند. حسن آیت از کجا اومد؟ از طرفداران بقایی که باعث شد اصل ولایت فقیه رو در قانون اساسی بذاره. اینا رو رابطه با هم ندارن. همین سیدیا هم میخواست قوانین شریعت رو پیاده بکنه و فدایان اسلام. نواب صفوی اولین کسی بوده که حکومت اسلامی رو، اولین بار خمینی نوشته حکومت اسلامی رو، نواب صفوی نوشته. اینا همه با هم همکاری میکردن علیه دکتر مصدق و جبهه ملی. و در ادامه توضیح میداد که چون علاقه و نگرانی اصلی فدایان اجرا شدن دقیق قوانین شرعی در زمینه الکل، فحشا و حجاب است، و از آنجا که بریتانیا واقعا بابت هیچ از این موارد نگرانی با این مسائل کاری نداره، واقعا فقط کاری نداره یا تقویتشون میکنه، هم امریکا و هم انگلیس پشت همینا، پس هیچ دلیلی هم وجود ندارد که این دو، یعنی سیدیا و فدایان، با دیگر کار بکنه. او اذعان میکند که این امر ممکن است باور کردنی به نظر نیاید، چرا؟ چون سیدیا مشروب اینا میخورده و کلی فسق و فجور دیگه داشته، ولی میگه این دفعه با هم میتونن کار بکنن. اما شدنش به توجیه عملی دارد. سفارت امریکا گزارش میدهد که بلافاصله پس از تلاش فدایان اسلام برای ترور فاطمی، روزنامه های اپوزیسیون دکتر مصدق به رهبری اطلاعات، کیهان، داد، آتش و طلوع اونها را از خود دانسته و اون گروه را به عنوان سلاحی علیه دولت مورد استفاده قرار داده و اون را تحت پوشش حمایت و همدردی خود گرفته. اینا بودن که هم سفارت امریکا باشون کار میکرد و هم اینتلیجنس سرویس. از طرف دیگر عزیزان دقت بکنن، من هفته گذشته صحبت اینا کردم که باید ببینیم کیا در سال 57 به قدرت رسیدن. از درون اینهاست یروان ابراهامیان همه این چیزها رو میمیسه، ولی در مورد حکومت کنونی ایران دچار خطا میشه. دیالکتیکمون رو باید یاد بگیری. از طرف دیگر جنرال گلوب در واقع فرمانده انگلیسی لژیون عرب که از جنگ جهانی اول اونجا بود، جنرال گلوب توی پل به اسمش هست توی اردن، فرمانده لژیون عرب در اردن، پیامی را از سوی اخوان المسلمین مصر به انگلیس ارسال می کند که در آن اخوان المسلمین پیشنهاد می کنند از نفوذ خود در ایران برای کمک به انگلستان در این کشور استفاده کنند برای انداختن دکتر مصدق. همینا بودن که علیه جمال عبدالناصر عمل می کردن. سیاست آشکارا موجوده عجیب و غریبی را که با یکدیگر همبستر می کنند. ارتباط رشیدیان ها با زورخانه از طریق دو لوتی معروف برقرار بود، شعبان بیمخ و طیب حاجی رضایی. به عقیده بسیاری واژه لوتی و غیره و غیره، شعبان بیمخ از بازار عمده فروشی تربار در میدان شاپور و طیب از بازار عمده فروشی میوه میدان امین السلطان حمایت میکردن. این دو حریم یکدیگر را رعایت میکردن و هر یک از آن دو دار و دسته های ورزشداران و غیره که ما میدونیم چطور اینا روز 28 مرداد همینا رو و ساکنین شهر نو رو اووردن و همین هایی هستن که آقای صادق زیبا سلام میگه که عرصت که ده ها هزار نفر بودن. چهارم، عرصت که سفارت انگلیس جلسات منظمی با مجموعی بزرگی از سیاستمداران بانفوس داشت. این سیاستمداران عبارت بودن از ارنست پرون که فامیل اون پرون مال عرصت چیز باید باشه، آرژانتین، دوست دوران کودکی شاه در سوئیس که مسلمان اونم تحصیل میکرده اونجا، مثل فردوس که همشون تو سوئیس تو یکی از این به اسلام مدارس اشرافی، کسی که علی رغم اعتراضات ملکه ثریا به طور دائم در کاخ شاه زندگی میکرد. این یکی احمد هومن نایب رئیس تشریفات دربار، سفارت انگلیس دائم با اینا در رابطه بود. شاپور ریپورتر، خبرنگار زرتشتی اهل دهلی و به عنوان خبرنگار ویژه تایمز لندن در تهران. پس از کودتا بلافاصله به او انگلیس به او لقب سرش، یعنی به اصطلاح جز اشرافی های انگلیس شد. شیخ هادی طاهری و هاشم ملک مدنی، نمایندگان کهنه‌کار مجلس و البته سیجیا که در جلسات منظم خود با سفارت سیجیا درباره ملاقات های هفتگی خود با شاه به اونها گزارش. او علاوه بر این با دیدارهای هر چند یک بار خود با آیت الله کاشانی هم به سفارت انگلیس گزارش میداد. ما باید عوامل داخلی رو بشناسیم. سیجیا آیت الله کاشانی را به ایستادگی در برابر مصدق و به ویژه که زمان وقتی که زمان سرنگونی کردن به او برسد که زمان سرنگون کردن او برسد تشویق میکرد، در حالی که کاشانی رو همونطور که عرض کردم سفارت امریکا از مدت ها قبل جان والر جاسوس معروف و اولین جاسوس CIA مرتب میومد به خونش و پول براش. سفارت با دو پسر اون دو روحانی که در انقلاب مشروطه 1285 ایران جایگاه شاخصی داشتن، یعنی یکی آیت الله محمد رضا بهبهانی که به عزیزان عرض کردم یکی از وظایفش شوروندن ایل بختیاری علیه دکتر مصدق بود که چه نقشی در این قضیه داشت علیه دکتر مصدق، و سید صادق طباطبایی و نه سید ضیا، هم جلسات پی در پشت بهبهانی خود را به عنوان کانال ایدئال برای انتقال و پخش پولهایی که علیه دکتر مصدق خرج می شد معرفی کرده بود. انگلیس بعدها از او برای نقش مهمی که در کودتا ایفا کرده بود قدردانی کرد. و سرانجام انگلیس ها با سلشگاه، یعنی پنجمین، من بعدا میرم و ببینیم عوامل امریکا چیا بودن. گروان تا اینجا راجع به پنج موردی که چه روابط گستردهی واقعا در ایران با این وطن فروشا داشتن، از آخون گرفته تا روزنامه نگار گرفته تا دربار شاه گرفته تا زورخونه چی ها و امثال هم و بعدش جاسوس های دیگهی که این ور اون ور داشتن، اینا باید شناخته بشن. و سرانجام انگلیس ها با سلشکر فضل‌الله زاهدی از همون مهر ماه 1331 تماس برقرار کرده بودن بعد از 30 تیر. این زمانی بود که زاهدی پس از آن که به علت سوء مدیریت در جریان نارامی های مقیم مقارن با ورود سلشکر، زاهدی جزء وزرای دکتر مصدق بوده که بعد برکنارش میکنه، وزارت کشور در دستش بود که بعد برکنار شد، خود را به عنوان رهبر ایدئال کودتا به آنها عرضه کرده و لاف زده بود که در نیروهای مسلح هواداران گسترده ای دارد. و بعد راجب زاهدی صحبت میکنه، عرض شود که اما او خود را به عنوان چیز و هواداران، گرچه معلوم شد که این یک لاف توخالیست، اما او برخی افراد را در میان افسران قدیمی داشت، بعضی از آنان مانند سلشکر نادر بطلان قلیچ که از افراد مؤثر کودتا بوده، مثلا لشکر بقائی در زمان جنگ دوم جهانی همراه او و آیت الله کاشانی، ما میدونیم از طرف بعثه انگلیسی ها اینا بازداشت شدن در این که فکر میکنه که با آلمان ها چیز میکنن، از این جهت اسمی در کرده بود. کاشانی هم همینطور تبعید شده بود و بعدش دوباره به ایران به عنوان قهرمان برگشت و خودش رو به عنوان وارد جبهه ملی شد. این موضوع اکنون امتیاز محسوب میشد که توسط انگلیسی ها تبعید شده بودن. در کانون افسران بازنشسته هم به ویژه در میان آن 135 نفری که رزمارا و مصدق آنها را تصفیه کرده بودند، حمایت‌هایی از زاهدی موجود تنها چند روزی پس از قیام سیتی و غیره وسط. اما قدرت اصلی زاهدی در جناح مذهبی جبهه ملی بود، متشکل از کاشانی، قنات‌آبادی رهبر مجاهدین اسلام، در بقایی، مکی و حائری‌زاده، سه نماینده پرسر صدای مجلس. وابسته نظامی انگلستان گزارش می‌دهد که زاهدی در جریان تشکیل کابینه سایه، کابینه سایه درست کرده بود. به کاشانی قول داده است که در دولت آینده نظر او، یعنی کاشانی، هم شرط باشد. روبن زانر پس از یکی از جلسات عادی همیشگی خود با رابط دربار با بیان مرموزی گزارش می‌دهد که پرون دفاع پرحرارتی از سیاست زیرکانه شاه می‌کرد. او ادعا می‌کرد که شاه در جدا کردن کاشانی، مکی و بقایی از مصدق موفق شده است و به همت شاه جبهه ملی دیگر عملاً بعدن بیش میخنده، میگه که شاه اینا رو جدا کرد یا ما جدا کردیم. هر شود که او در گزارش دیگری اضافه میکند که این دو پسر رزل کاشانی، پسرهای کاشانی، حالا نه تنها احمد و محمود بلکه مصطفی و ابوالمعالی، دفتری را باز کرده بودند که فعالیت ظاهریان تسهیل معاملات تجاری بود و غیره و غیره. اما امریکایی‌ها، من باید این رو سریع اصلا بگذارم که امیدوارم عزیزان خسته نشن، لازمه واقعا، دردناکه ولی باید اینا مطالعه بشه، درس بگیری. و اما امریکایی‌ها هم به نوبه خود امکانات و آورده های خود را روی میز گذاشتن. ببینید چه طرحهای دراز مدت و دقیقی رو میریزن، چه برنامه های خائنانه دور از چشمه و تمام ملت ما، ملت خودشون، ملت انگلیس، ملت امریکا، اصلا مردم امریکا میتونستن ایران اصلا کجا هست؟ اینا توطئه نیست؟ ما پارانویای توطئه داریم؟ امریکا هم در آورده‌های خود را که مهمترین آنها خود سفارت ایالات متحده بود که شکل مجتمعی از نیروهای مختلف را داشت، اهمیت سفارت ایالات متحده که دکتر مصدق سفارت انگلیس رو بس، ولی سفارت ایالات متحده حالا ببینیم مرکز چیز شد. پس از آذر ماه 1330، یعنی زمانی که کنسولگری های بریتانیا در شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، اهواز، خرمشهر و کرمان بسته شده بود، حالا اهمیت سفارت امریکا بالا میره. اما پس از مهر ماه 1330، هنگامی که روابط دیپلماتیک ایران با انگلیس قطع شد و سفارت انگلیس تعطیل شد، اهمیت سفارت امریکا حتی از قبل هم بیشتر شد. اینا اشتباهات دکتر مصدق. وزارت خارجه انگلیس محاسبه کرده که سفارت ایالات متحده شامل یک کادر 58 نفره میشد که سفارتی ارشد که همه اونها حقوق کامل دیپلماتیک برخوردار بودن، کسی دست نمیتونست بهشون بزنه. سفارت شوروی فقط 21 نفر داشت، سفارت فرانسه 9 نفر داشت، سفارت انگلیس پیش از بسته شدن 21 نفر داشت، سفارت امریکا ببینیم چقدر 58 نفر. حضور دیپلماتیک امریکایی‌ها در ایران هم با کارکنان اصل 4 و هم با کارکنان 3 هیئت مستشاری نظامی افزایش می. اصل 4 باز من اصل 4 یادم، اصل 4 تو روما که عمدتاً یک برنامه کشاورزی بود، 138 نفر امریکایی یعنی بیش از مجموعه آن که در تمام دنیای عرب مشغول بودن به ایران فرستاده بودن. این تشکیلات ستاد خود را درست روبروی خانه دکتر مصدق دائر کرده بود. یک روزنامه‌نگار خارجی گزارش می‌داد که اصل 4 در ابتدا فقط یک کمک نمادین، اما همین کمک نمایشی به جزئی ناگهان در سال 32 به بیش از 44 میلیون دلار رسید. اینا می‌خواستن چیکار بکنن؟ اصل 4 او اضافه میکنه که یک سوء ظن عمومی وجود داشت که این برنامه پوششی برای فعالیت‌های جاسوسی. حالا ببینیم دیگرانش. اردشیر زاهدی، پسر سرلشکر زاهدی، برای اصل 4 کار میکرد و از امریکایی‌ها برای پدرش که مخفی بود و از پدرش برای امریکایی‌ها پیغام می‌آورد. سه هیئت مستشاری نظامی هم در نیروی زمینی، ژاندارمری و نیروی هوایی، همه این از زیر سیطره امریکا اومده بودن. جنرال شوارتزکوف که چه نقشی در 28 مرداد داشت، پدر همین شوارتزکوفی که جنگ اول خلیج فارس رو قهرمان در برگیرنده 123 مستشار امریکایی بودن که این هیئت ها کار خود را از سال 1321 درست بعد از جنگ دوم جهانی آغاز کرده بود. در سالهای 1331 و 32 تحت فرماندهی ژنرال رابرت مکلور قرار داشتن که یک متخصص جنگ روانی. سیا ادامه میدیم. دو کارشناس اصلی دانشگاه دیده برای ایران داشت که اینا مأمورین اصلی CIA بودن و متخصص این کار بودن. یکی دانالد ویلبر و دیگر ریچارد کاتون. راجب از ریچارد کاتون قبلا من صحبت کردم که چه نقشی هم در 28 مرداد داشت هم در انتقال قدرت از شاه به خمینی. حالا یه مقدار صحبت میکنم، اینو دکتر ابراهامیان نمیاره، صحبتش رو نمی کنه، ولی در کتاب هر سبت که دیویلز گیم رابرت درایفوس مفصل راجع به ریچارد کاتون صحبت می کنه که اونم از زبان همکارانش در CIA که در واقع رابرت درایفوس از خودش نمی نیسه، با ویسا مأمورین بازنشسته CIA مثل همین آقای چیز که 2013 در گذشته عشبت که کنت لاف اینا اینجا توی کالیفرنیا این بازنشسته های CIA در جایی هستن که عشبت که دوره هم میشینن و دوران بازنشستگی و پیریشون رو میگذرونن و گهگاهی دوره هم جمع میشن و رابرت درایفوس میره به عنوان خبرنگار با اینا صحبت میکنه و از جمله با جان والر در سن 81 سالگی باش صحبت میکنه و جان والر آخر عمرش اینا خیلی چیزا رو بیان میکنه که نقشش در ایران چی بوده و رابطش با آیت الله کاشانی چی بوده. هر شبت که بنابراین یکی دانالد ویلبر که غالبا او را به عنوان یک جاسوس محترم توصیف میکنه. دانالد ویلبر چی بوده؟ همونی که کتابش بیرون اومد ولی CIA نذاشت چیز بکنه. وصیت کرده بود دانالد ویلبر که بعد از مرگم میتونید این کتاب رو چیزش بکنید و در واقع تنها چیزی که CIA از دستش در رفته به بیرون اومده دانالد ویلبر، یکی کتاب کانتر کو مال هر شبت که روزولت و یکی دیگه هم کتاب ویلبر. او یک افسر اطلاعاتی حرفه‌ای بود. او از سالهای دهه 1610 در پوشش یک باستانشناس و مورخ هنری به خاورمیانه رفت آمد کرده بود. شاهکار قبلی او دسیسه بود که با چیدن آن چیزی نمانده بود. لاهوتی شاعر معروف ایرانی که در تبعید در اتحاد شوروی زندگی میکرد تصفیه و اعدام بشه. ببین این ضد بشر چه کار کرده. ماجرا از این قرار بود که ویلبر خاطراتی را جرد آنها را از قول لاهوتی منتشر و ادعا کرده بود. این خاطرات پنهانی و به طور قاچاق از اتحاد شوروی خارج شده است. بخت با لاهوتی یار بود که از سوء ظن استالین در امان ماند و جان به در برد. ویلبر پس از ترک سیا در تشخیص اصالت یا جعلیت دست‌نوشته های قدیمی برای سوداگران اشیاء عتیقه کار می‌کرد و درباره هنر و معماری ایران و تاریخ جدید این کشور کتاب می‌نوشت. بلافاصله پس از انقلاب اسلامی هنگامی که روزولت روایت خود را از کودتا منتشر کرد، کتاب کانسل کو در 1979 بیرون آمد. بعد نایاب شد، جمعش کردم. من شانس آوردم، یه سرچ گیر آوردم. ویلبر هم کوشید روایت خود را منتشر سازد، اما سیا اطلاعات حساس موجود در این سند را سانسور کرد و آن را به 4 صفحه مختصر تقلیل داد. ویلبر برای جبران این اقدام سیا یک نسخه از گزارش رسمی را که در سال 1333 یک سال بعد از کودتا برای آن سازمان نوشته بود به دوستان خود سپرد تا در زمان مناسب پس از مرگ او منتشر سازند، که بعدن کتابش بیرون اومد. منتها حالا آیا خود من تمام به حساب، ولی فکر میکنم یوان ابراهامیان دسترسی به این کتاب پیدا کرده. منتها مختصرش رو در سال 2000 فکر میکنم آوریل سال 2000 بود نیویورک تایمز این مقاله فوق العاده مفصل راجع به این قضایا و کتاب ویلبر بیرون داد و اتفاقا در همین شماره نیویورک تایمز بود که من خوندم که مثلا کنت لاو، یعنی خبرنگارشون با اذعان خودشون، جاسوس CIA بوده و چه کمکی به لاتوپوتا روز 28 مرداد کرده بوده. هر شود که حالا راجع به کاتون، این دانالد ویلبر. ریچارد کاتون کارشناس دانشگاه دیدی دیگر سیا قبلا یک مورمون بود. عزیزان میدونن که مورمون ها در مرکزشون در سالت لیک سیتی در ایالت یوتا در همین جاست، چرچ معروفی دارن که واقعا دیدنیه، از کنسرواتیو ترین و عقب افتاده ترین به اصطلاح مذهبیون چیز هستن، پروتستان هستن. عرض که با استفاده از بورس فولبرایت برای تحصیل به دانشگاه تهران آمده بود. او بعداً استاد علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ شد. کاتون در تهران به جمع آوری اطلاعات درباره حزب توده می پرداخت. ولی کارهای دیگه ای هم داشت. همون جا بود که با ابراهیم یزدی آشنایی پیدا میکنه و این آشنایی و دوستی به مدت 20 سال با ابراهیم یزدی و اعضای دیگه ای از نهضت آزادی این دوستی هاشون ادامه پیدا میکنه. بعدش که ابراهیم یزدی میاد به امریکا و اروپا انجمن های اسلامی رو تشکیل میده، همین آقای محسن سازگارا از بنیانگذاران عرصت سپاه پاسداران جزو شاگردهای اونا بودن، با اینا بودن زیر نظر همین ریچارد کاتون. اطلاعاتی که اونها را سخاوتمندانه در اختیار انگلیس ها میگذاشت. اما کار کاتون منحصرا به جمع‌آوری اطلاعات درباره حزب توده نبود. او در اطراف حزب زحمتکشان بقایی و نیز حزب آریا سونکا نیز اطلاعات جمع میکرد و غیره و غیره. سازمان سیا 3 مأمور مخفی بومی هم داشت: سرهنگ عباس فرزانگان، و دو جاسوس صاحب تجربه با نام‌های مستعار سیلی و نرند که روزولت از روی اسم شیرکاکاو اینا رو اسمشون گذاشته بود. آنها رو برادران بوسکو لقب داده بودن. فرزانگان که افسر ستاد بود طی سالها به تدریج توانسته بود بسیاری از پروندهان صفی پادگان تهران را بشناسد. او با سرهنگ ولی‌الله قرنی فرمانده پادگان قزوین هم دوستی داشت. در سال 1331 شتاب زده فرزانگان را به ایالات متحده فرستادند تا در زمینه ارتباطات و مخابرات و غیره. دو ایرانی هم به اسامی فرخ کیوانی و علی جلالی، آنها در واقع برادر هم نبودند، اولی حقوقدان و فقیره و غیره. نمیخوام تمام اینها برای اینکه وقت زیادی میگیره. و سرانجام امریکایی ها به ویژه پس از قیام سیاسی نزدیکی به آیت الله کاشانی را هم تشدید کرده بودند تا قاف او را بداشتند. صف طویلی از دیدار کنندگان امریکایی که هر بار فرد تازه نفسی از آنان جای نفر قبلی را می گرفت، گزارشگرانی از هرالد تریبیون، نیویورک تایمز، اینا بودن که منعکس می کردن که دکتر مصدق یه آدم دیوانه، تریاکی و و و و. هیئت‌های نمایندگی از کنگره ایالات متحده به دیدنش می آمدن، به دیدن آقای کاشانی، آیت الله کاشانی و دانشگاهیانی که تظاهر می کردن با به حوزه ادیان و روابط اسلام با مسیحیت چپ و راست با او مصاحبه می کردن و به عنوان سخنگوی واقعی سراسر جهان اسلام تملق او را می گردن. اونیز در سه مناسبت جداگانه، همین رو من می خونم و این بخش رو تموم می کنم، در هر سه مورد پشت درهای بسته با لوی هندرسون آیت الله کاشانی دیدار و مذاکره کرد. یکی از این جلسات یک ساعت و نیم طول کشید و صورت مذاکرات این جلسه هنوز در زمره اسناد طبقه بندی شده قرار دارد. چرا نمیان بیرون؟ مذاکرات آیت الله کاشانی با لوی هندرسون چه بوده؟ و برملا نشده است. انگلیس ها گزارش می دادند که کاشانی به طور خصوصی به امریکایی اطمینان داده است که از زاهدی به عنوان جانشین مصدق طرفداری خواهد کرد. نویسنده همین کتاب متوجه شاید نباشه که اونهایی که به قدرت رسیدن در سال 57 دنباله کاشانی هم، دنباله قناتابادی هم، دنباله بهبهانی هم. سفیر ایالات متحده هم به طور جداگانه این پیام را دریافت کرد که کاشانی به این نتیجه رسید است که فقط یک کودتا میتواند ایران را نجات دهد. در همان اوایل 1953 سیا به رئیس جمهور اطلاع میداد که کاشانی در راه اندازی و تشویق تظاهرات خیابانی هواداری از شاه یک چهره کلیدی است. این یک که ببینیم مردم ایران بدون کمک این ارشاد که بدون کمک خارجی، بدون این پول، بدون این سازماندهی، بدون این روابط، بدون این کار سالهای سال مردم ایران دکتر مصدق را مینداختن؟ جوابش از اینجاست. مطلب دیگه ای رو که من عرض کردم اینه که آیا ایرانی ها دچار توطئه عرشبت که تئوری توطئه هم؟ آخره چیز یران ابراهیمیان ببینید چی میمیشه. یکی مندگار ترین تأثیر کودتا در حافظه جمعی مردم به چا مانده است. این کودتا نه تنها طرز تلقی های پارانویایی و کجباور را که پیش از آن هم بر فرهنگ سیاسی مردم حاکم بود تشدید کرد، بلکه ایالات متحده را هم وارد این تصویر کرد. قبلا مردم همه میگفتن کار انگلیسی هست، ولی بعدا امریکا هم وارد این شد. شهروندانی که از لحاظ سیاسی آگاه بودن صرف نظر از ایدئولوژی، حالا هر شبت که قدرت واقعی را در دستان مخفی من نهفته می دیدن، چهرهایی که در عرصه ملی قابل رای صرفا عروسک های خیمه شادی و غیره و غیره. دکتر زرفشان یه پانویس نوشته به این که من بخشایی رو می خونم و جواب داده به یروان ابراهامیان. میگه که به نظر می رسد مؤلف محترم در بیان ترحم توطئه در تاریخ معاصر ایران دچار یک جانب نگری شده است. واقعیت این است که توطئه، جاسوسی، خیانت، دستهای پنهان، فعل انفعالات پشت پرده و مقولات از این قبیل که مؤلف برمی شمارد واقعیات عرصه سیاسی در روزگار ما هستند و حتی خود مؤلف در همین کتاب مصداقهای متعدد آنها را مستندن تشریح کرده است. تا چطوره؟ چون وقت میگه مردم ایران دچار پارانویا هستند، آیا رشیدیان ها عامل بیگانه نبودن؟ آیا انگلستان و امریکا به شرحی که مؤلف خود توضیح میدهد که من امروز بخش وسیعی از برنامه را صرف این کردم که توضیح بدم؟ حتی در دربار و مجلس ایران نفوذ نداشتن و نام این پدیده نفوذ بیگانه نیست؟ آیا طرح آژاکس یک توطئه خارجی نبود؟ آیا فرزانگان، کیوان فرخ، امیر جلالی جاسوس بیگانه نبودن؟ آیا عمل آن نمایندگان مجلسی یا اصحاب رسانه که برای اجرای آن برنامه‌های مورد نظر و غیره و غیره؟ اینها مصداق توطئه، جاسوسی، خیانت، دست پنهان پشت پرده و مقولات دیگری است که مؤلف تلویحاً وجود آنها را در واژگان‌های سیاسی کشور نشانه نگاه توهم‌آلود سیاسی می‌داند. حالا ولی تذکر دیگه می‌ده دکتر زرفشان. البته این تصور که دست بیگانه به طور پنهان در همه تحولات جامعه در کار است نادرسته. 100% هم اینطوره. ما نباید دچار این بشیم که امریکا هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه. و زیانبار است و از آن نادرستر و زیانبارتر این است که بر اساس این گمان نادرست نتیجه گیری شد که خود مردم و کنش سیاسی آنان تأثیر در سیر حوادث نقش تعیین کننده مردم دارن. اما توطئه و مداخله بیگانه نیست، توهم نیست. به این دلیل که ما باید قوی بشیم که این چیزها رو بشناسیم، تاریخمون رو بخونیم و مبارزات و کشش های سیاسی مردم هم برای بازپس گرفتن حقوق و آزادی های خود باید با هوشیاری و آگاهی نسبت به دسائس و توطئه های بیگانه و امان آن عصبت که صورت بگیره. من فکر میکنم که از این وقت باقی مانده به کلی به اصطلاح اینجا میگن تو چینج گیر به طور کامل دنده عوض بکنه و وارد یه مسئله دیگه ای بشیم که البته همه اینا به هم مربوطه. فرصت نیست راجع به مکزیک، راجع به این که امریکا داره، اون مقاله ای رو من داشتم برای عزیزان میخوندم از دو تا پروفسور دانشگاه کالیفرنیا که توضیح میدن که چرا این کشور در اثر یک بحران اقتصادی وخیم و ساختاری به طرف به اصطلاح فاشیسم داره میره. فرصت نیست. از این فرصت این 10 دقیقه که باقی مونده میخوام به چند تا از سوالاتی که عزیزان کردن پاسخ بدم. مطلب کاملا به اصطلاح ما رو وارد یه چیز دیگه میکن ولی لازمه. سوال 1، آیا روسیه در موضع‌گیری های خود منافع ایران را در نظر میگیرد؟ در حالی که چه در حال حاضر و چه در گذشته ما ضربات زیادی از روسیه خورده ایم. به نظر من روسیه همواره موذیانه سیاست های خودش را اعمال کرده و بیشترین منافع را از کشور ما برده و میبرد. مگر نه اینکه روسیه هم در تحریم های اقتصادی ایران در کنار امریکا بود؟ این یه سوال در این رابطه. ولی عزیز دیگری از کشور دیگری میپرسه که آیا دولت پوتین واقعا ضد امپریالیسم است؟ آیا به دولتی که آزادی برای کشور خودش را دریغ میکند میتوانیم بهش اطمینان بکنیم؟ من در این 10 دقیقه نظر خودم رو راجع به این قضیه و عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. در این دنیایی که زندگی میکنیم به قول تاماس هابز بلوم امنیوم کنترا امنس، بارها اینو من تکرار کردم، مثلا این یه چیز لاتینه، جامعه میگه میدان جنگ همه علیه همه است. نظام سرمایه‌داری اینطوره که به اصطلاح هر انسانی انسان دیگر رو به عنوان هم نوع نگاه نمی کنه، بلکه به عنوان مانعی بر سر آزادی خودش بهش نگاه می کنه، یا چطور می تونه استثمارش بکنه یا چطور باید توسط استثمار بشه. بلوم امنیوم کنترا امنس، میدان جنگ همه علیه همه است. این در سرشت نظام سرمایه داریه که البته آدم اسمیت و قبلش برنارد ماندویل می گفتن که این به نفع جامعه است، هر کسی برای منافع خودش چیز میکنه، عمل میکنه و این به نفع کلی جامعه تمام میشود. آیا واقعا اینطور شده؟ در سطح جهانی هم دقیقا همینه، هر کشوری دنبال منافع خودشه. حالا در بعضی از کشورها فرزن دنبال منافع اقلیت بالاست و در یک کشور دیگه منافع ملی رو در نظر میگیره. روسیه استثنا نیست، دنبال منافع ملی شه و در نتیجه باید ما بدونیم که در این دنیای واویلا چطوره که از یه طرف در واقع فرزن با ترکیه، یک کشور در واقع فاشیستی، یه قرارداد نفت میبنده، با یه کشور قرون وسطایی ضد بشر باز میره و یه قراردادهای دیگه با عربستان میبنده. چه کار باید بکنه؟ همه اینا آدمو به تعجب وامیداره. علی‌رغم همه اینها میخواستم یه مثال بزنم و یه مقایسه‌ای بکنم و در پرتو این مقایسه هاست، آیا دولت روسیه و پوتین تا الان در جایی اعلام کرده که تمام گزینه ها روی میز است؟ مثل آقای اوباما، هنوز که هنوزه تمام گزینه ها روی میزه. ما فکر نکنیم این قرارداد که امضا شده پیروز که با اسرائیل جمعیت به اسرائیل یهودیان امریکا صحبت میکرد، شون گفت فکر نکنید هنوز گزینه ها روی میزه. آیا دولت روسیه چنین گزینه ای روی میز برای حمله نه تنها نظامی اتمی به ایران داشته؟ آیا کشور ما توسط پایگاه های نظامی روسیه محاصره شده؟ امریکا از 4 طرف ما رو محاصره کرده. این از این. آیا روسیه در شرایطی که احمدی نژاد بر سر کار بود و کنفرانسی تشکیل داد که 2 نفر به اسم لیندن لاروش و دیوید دوک رو به ایران دعوت کرد برای این کنفرانس؟ دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان بوده، هر شبت که لیندن لاروش از طرفدارای سرسخت هیتلر، اینا رو دعوت کرد به ایران که هولوکاست رو به حساب انکار بکنن. حالا در این زمینه سازمان ملل میخواد علیه ایران شورای امنیت رأی بده، روسیه بیاد و به اصطلاح علیه ایران چیز مال امریکا رو وتو بکنه. این عزیزانی که این سوال رو کردن میدونن که وتو کردن در هر یک از قطعنامه های شورای امنیت چه بهای سنگین سیاسی داره و اون وقت روسیه بیاد این چیزایی رو که علیه دولت احمدی نژاد ضد بشر که کشور ما رو تا اونجا برده بیاد و وتو بکنه، یعنی ریسک این چنین ریسکی بکنه و نذاره اون قطعنامه ها بگذرن. عزیزان اینو در نظر گرفتن؟ بنابراین همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم. ما داریم مقایسه میکنیم. مسلمه که روسیه در فکر یه زمانی بود که روسیه، آره، روسهای تزاری اومدن و بخشای بعدش شوروی اومد، تمام اینا رو که انلنجکن اعلام کرد. البته بعدش اومد در آذربایجان، یه کمی معطل شد، در سال 1946 بیرون نرفت، چه ضایعات اون قضیه به بار افتاد، همه اینا درست. ولی الان در این دوران آیا ما تهدید نظامی شدیم از طرف روسیه؟ برخلاف اینکه هر لحظه و هر روز و هر هفته زیر تهدید نظامی امریکا و حسرت اسرائیل هستیم، چه کسی مانع از این تجاوزات نظامی و عرشبت که تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، چه کسی در برابر این ایستاده؟ روسیه یا نه ایستاده؟ این دفاع از پوتین و امثال هم نیست. و اما راجب این که ببینیم در اونجا این عزیز که میگه عرشبت که آیا کشوری که در خودش رئیسا دموکراسی وجود نداره، دولتی که آزادی برای کشور خودش، دلم میخواد راجع به این قضیه هم یه توضیحی داده باشه، باز به طور نسبی. در روسیه خما احزاب حزب کمونیست داری که مرتب علیه پوتین داره چیز میکنه، احزاب دیگه داری. اگر جلوی عرصبت تمام این سازمان ها و انجی او های رو که هدفشون برانداختن دولت پوتینه، دولت روسیه بگیره، این دیکتاتوریه. ولی من یه مثال، چون فرصت نیست، شما میتونم راجع به این مسئله یه ساعتی صحبت بکنیم از نظر آزادی و این که واقعا من هر روز به این عزیز که از اروپا این سوال رو کرده، هم آرتی رشیا تودی نگاه میکنم، هم نیویورک تایمز رو که الان 52 ساله که دنبالش میکنم و مقایسه میکنم که فرضاً راجب ایران، راجب سوریه، راجب اوکراین، راجب یونان، راجب اروپا، راجب جهان نیویورک تایمز چی میمیسه و آرتی چی میمیسه و ده ها سایت اینترنتی رو هم دنبال میکنم که ببینم محک بزنی که آیا خبرهای آرتی، یعنی رشا توده، با واقعیات تطابق بیشتری داره یا نیویورک تایمز که هم پالسویزی ازش تعریف میکرد، هم نوم چامسکی میگه بزرگترین روزنامه است و هم دیگران و هم خود من نقل قول میکنم ازش و روزنامه مرجع امریکاست. این رفع رو مقایسه بکنیم. این یه روزن است به اینکه واقعا در روسیه بیشتر آزادی بیان وجود داره یا در امریکا. اینا رو باید مقایسه کرد با هم. یعنی ما باید معیارهایی داشته باشیم. روزنامه نیویورک تایمز خاک تو چشمه هم مردم امریکا و هم بشریت میپاشونه و این روزنامه مرجعشونه. حالا دیگه فاکس و سی ان ان و ای بی سی و ام بی سی و هر شبکه حتی این تلویزیون چیزشون نیمه دولتیشون پابلیک تلویزیون یا پابلیک رادیو لجنن، کثافتن. و ما اخبارمون رو باید از چیزهای آلترناتیو، البته الان سایتایی که من ازشون اسم میبرم، به اصطلاح چیز میکنیم. بنابراین در جواب این عزیزان باید بگم که آره، روسیه در فکر منافع ملی خودشه، منتها باید ببینیم منافع ملی چند درصد با منافع ملی کشور ما و تاریخ ما تضاد داره و در مقایسه با امریکا و اسرائیل فرضاً چقدر تضاد داره. مقایسه باید بکنیم و بعدش در این جریانات همینطور گفتم برای این توافقنامه روسیه نقش اساسی داشته واقعا، منتها مسلمه به اصطلاح یه مقدار چیزایی که به ایران هم تحمیل شده اونم زیرش امضا کرده، برای اینکه میدونه که به اصطلاح احمدی نژادها و این رژیم چیکار کردن و نمیتونه اعتماد بکنه. در نتیجه به طور نسبی باید این قضیه، حالا اگه شد فرصت نیست الان، ولی راجع به این قضیه بیشتر من صحبت خواهم کرد. و عرصبت که مصطفی خیلی ممنون، عرصبت که وقت من تمامه، این بحثا رو ما در هفته های آینده ادامه میدیم و البته همینطور که عرض کردم در IFT TV من این بحث های اقتصادی رو از این به بعد ادامه خواهم داد و هم من هم دکتر شهینی الان برنامه همون رو دوباره اونجا شروع کردیم. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی، به IFT TV و بعدش هم میره به سایت خودم mmohit.org و به توییتر و بعدش هم فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.